بله ما در اونجا بعد بقیه هم صدا زد آمدن تو اتاق و مطالب رو گفتیم و دیدن که واقعا بجاست. خیلی دلیلی باید برای بستن این باغ بست باشه، بدون دلیل خواستن باز کنیم. ما متعهد شدیم که سگا رو واکسینه میکنیم، حیوانا رو واکسینه میکنیم، بهداشتشون رو رعایت میکنیم و حتی خواستیم که چون ورودیه داشت باغ وحش، خواستیم که مدارس در یک روزهای به خصوصی بدون پرداخت پول اگر خواستن بچه های دبستان برن بازدید بکنن و اینا رو ببین. این یکی از خاطراتی بود که من توهین اون روز رو قبول کردم، ولی اون آخرین دیدار من با آقای دکتر ولیان بود، چون سعی میکردم کمتر باشون در تماس باشم، چون خوشبختانه بله خوشبختانه به یه نتیجه ای رسید که ما تونستیم به هر حال مثمر ثمر باشیم، یه ثمری داشته باشه کارم.
این به اصطلاح اتفاقات قبل از انقلاب که می افتاد و یه حالت مذهبی هرچی بیشتری که پیش می آمد، این روی فعالیت شما اثر می زاد؟
بله. عجیب اینجاست که من در اون زمان خیلی این رو حس نمی کردم، ولی الان که فکر می کنم انتظار من این بود که گروه مذهبیون مخالف ما باشن، ولی شروع کارشون این مقدار نشون میداد که کم کم موافقت میکردن. مثلا همین مسئله بستن باغ وحش شروع میدونید یک بویی از این شروع انقلاب میامد، که در اونجا یک آقای خبرنگاری بود اسمشون هم حالا یادم، آقای امینی، وقتی ما در استانداری جمع شده بودیم یه مطلبی رو در روزنامه اطلاعات نوشته بود و گفتش که شما خانم کفای مطلب رو گفت. گفتن این مطلبی رو که شما الان عنوان کردید جزو گفته های یک سال قبل من بود، چرا دوباره جزو امروز آوردید و میگید خانم کفایی در مطالبی که دیشب گفت؟ این اصلا ارتباطی نه. بله نه، این اتفاق نبود، یک مطلب دیگری بود که ما داشتیم راجع به حمایت حیوانات حرف می‌زدیم. می‌دونید از آب گلالود ماهی گرفتن بود
که صحبت قبلی شما رو بله زمان برای شلوغ کردن،
برای شلوغ کردن و برای می‌دونید ایجاد یک مقدار تفرقه اندازی و نارضایتی. وقتی ما از استانداری آمدیم بیرون، برگشت آقای امینی گفت عجب بزدل ترسویی هستی، چون جلوی ولیان بود این حرف زدی. گفتم عجب آدم دروغگویی هستی، تو اگر خبرنگاری روزنامه نگاری دقای امینی، من هر مطلبی رو گفتم جلو رو خودتونم این عنوان کردم، حق ندارین مطلبی رو که در یک زمان دیگری عنوان شده، چون اون زمان و اون سیاست و اون موقعیت یا اون افراد ایجاب یک همچین مطالبی میکرد، چرا اصلا ارتباط نداشت روشن کردن و بیرون آوردن اون مطالب؟
بهتون مطلبی چی بود اصلا؟
نه، ولی من تیکه روزنامه رو دارم، من تیکه برش اون روزنامه رو الان در اینجا دارم، میتونم که ببینم، خاطرم هستش، یعنی که مطالب اصلا ارتباط نداشت، فقط ایجاد نارضایتی بود، چون خود این شروع میکرد به نارضایتی من اطرافیان اینور اونور. و اثرات روی کار ما نه، بیشتر گروه مذهبیون بیشتر گرایش پیدا کرده بودن،
یعنی همکاری میکردن؟
همکاری میکردن، بله بیشتر همکاری میکردن، اعضامون یه مقدار بیشتر شده از گروه هایی که ما اصلا انتظار نمیداشتیم که چرا اینا آمدن. خود این فکر میکردم که خب داره تغییرات سازنده به وجود میاد، ولی اینا همه تخریب بود که خب یه مقدار گول زدن شاید ما هم بود در این زمان.
حالا اگر راجع به سازمان انتقال خون که شما
بله.
کردین در مشهد، شما اولین کسی بودین که اونجا شروع کردین؟
بله بله. بله من در انتقال خون وقتی آقای دکتر علا آمدن اونجا از من خواستن که بیام در تهران یک دوره کارآموزی 3 ماهه رو ببینم، و قرار بود که از دانشگاه مشهد 2 تا اتاق گرفته بشه و در اون 2 تا اتاق انتقال خون شروع به کار بکنه تا اینکه پایه‌های سازمانیش درست شه. 3 ماه آمدن من در تهران به 5 سال منتهی شد که البته مجبور شدم در اونجا برم، چون یه مقدار اختلافای بین سازمان انتقال خون و دانشگاه مشهد پیش آمد که دانشگاه اون اتاقها رو در اختیار نذاشت، با وجود اینکه اینا رنتشو داده بودن و یه مقدار پول هم در اونجا پایه‌گذاری کرده بودن. این کار رو نکردند و قرار شد که ما خودمون یک زمینی رو تهیه بکنیم و شروع کنیم به ساختن. گرفتن زمین دوباره در مشهد یکی از مصیبت ها شد که یک سال طول کشید. اونقدر طول کشید که آقای دکتر علا گفتن، وقتی میگفتن من 3 ماهه آمدم، من اصلا نمیدونم متعلق به کجام، من حتی یک رفیق نمیتونم برای خودم درست کنم، چون فکر میکنم فردا ممکن از این شهر برم و تکلیف هم باید روشن شه. این مسئولیت رو من واگذار کردم، گفتم برو در مشهد یه زمینی تهیه کن و بیا. یه زمین در راه آهن دیده بودیم که البته اون زمین بعد من ایشون بردم در مشهد و نشون دادم، جای مناسبی برای انتقال خون نبود، چون اگر از بیمارستان ها خون میخواستن فاصله زمانی خیلی زیاد بود و خیابون های جور بود که پر بچه بود، ماشین اون سرعت عملشون نمیتونست داشته باشه. رفتیم یه که زمین از شهرداری گرفتیم. زمینی که از شهرداری گرفتیم البته 6 ماه در کش و قوس بود که دعوا بود با زمین شهرداری متعلق به اداره بهداشت بود، ولی در اختیار شهرداری و یه قبرستانی بود در اونجا. می گفتن اینو نمیشه، روی قبرستان نمیشه خانه سازی کرد. با کمک پدر من در اون زمان که ایشون گفتن نخیر، هر وقت 30 سال از تاریخ قبرستان بگذره روی اون خاک سازندگی میشه کرد. ما این قانون رو برداشتیم بردیم به شهرداری و وقتی شهرداری بردیم گفتن اگر 30 سالش گذشته پس این زمین متعلق به بهداری. دوباره رفتیم به بهداری و در اونجا سعی و تلاش خودمونه کردیم که این زمین رو بگیریم. حالا اشاره میفرمایید به چیزهای مذهبی. دوباره در اونجا این مطلب تکرار شد و عنوان شد که تو مسئول این هستی که اگر 30 سال نگذشته گناه اینی که روی این خاک سازندگی بشه با تو. یه عملی که آدم داره خیلی انجام میده، نمیدونم مرگی رو جونی رو نجات میده، گناه انداختن به گردن من یه چیز خیلی مسخره بود که خیلی خب اگر مثلا 29 روز و نمیدونم 361 روز گذشته اون یک روزش گناهش گردن من. ما هم تقبل اون گناه رو کردیم و گفتیم خیلی. زمین رو اونجا گرفتیم از اداره بهداری و آمدیم شروع کردیم به ساختن فونداسیونش و کارهاشو که آقای دکتر علا مسئولیتشو به عهده من گذاشته بودن و زمین رو ساخت.
این بعد از 5 سال که شما تهران بودید؟
بله.
اون 5 سال اون وقت بچه هم با شما آمدن تهران؟
نه خیر، من بچه هم در سن 8 و 9 سالگی آمدن سوئیس. بله، آمدن در سوئیس بودن و زندگی اونا در خارج بود، فقط دیدارهامون هر عید و تابستان و زمستون و اینا میشد.
دیگه ازدواج نکردم.
دیگه ازدواج نکردم. دیگه زندگی من مقداری اون فعالیت‌های اجتماعی و ساتیسفکشنی که کارهای اجتماعی واقعا بهم میداد خیلی بیشتر رضایت ایجاد میکرد.
تهران که بودین ما وظیفتون چی بود؟
در تهران البته تمام کارهایی که مربوط به انتقال خون بود خب من کار میکردم دیگه، هر جا هر مهره خالی بود به عنوان فراگیری من در اونجاها بودم که شروع به فعالیت میکردم. بیشتر کار من بر مبنای ملاقات هایی بود با سازمان هایی که اجازه بهمون بدن ما در اونجا بریم و خون بگیریم، چون خیلی سخت بود قبل از هر چیزی اون اداره یا اون سازمان رو راضی بکنیم به این که بذارن حتی ما میز و صندلی و تخت های خونگیریمونو بذاریم. خیلی از سازمان ها مخالفت میکردن.
چرا مخالفت میکردن؟
ترس، وحشت، نگرانی، نمیدونم فکر میکردن ممکنه مسئله مرگی پیش بیاد، ممکنه نارضایتی کارمند ها به وجود بیاد، هیچی بی اطلاعی ناآگاهی و هیچ وقت هیچ مسئله هیچ ناراحتی هم برای هیچ جواب وجود نمید.
از نظر مذهبی این مسئله انتقال خون چه وضعی داشت؟
یک مدت زمانی مخالفت شد، به خصوص وقتی ما در مشهد باز کردیم. بعد از 7 ماه شروع کردن به این که گرفتن خون این درست نیست و گناه داره. که آقای دکترالا آمدن و با آیت الله شیرازی بود در مشهد به ملاقات کردن. من در همون زمان مخالفت کردم. وقتی آمدم اینجا بودم آقای دکترالا آیت الله من گروه مذهبیان بگم چرا اهمیت میدیم. ایشون اشاره کردن ما به تمام توده های اجتماع نیاز داریم، به خصوص که در اینجا نشان داده میشه، اونجا یه مقداری باز دوباره قدرت مذهبیون بیشتر شده، نشان داده میشه که اینا قدرتی دارن و هدف ما واقعا خیر و باید از کمکشون استفاده کرد.
در مشهد آیت الله قومی مثل این که خیلی نفوذ داره.
بله، آیت الله قومی و آیت الله شیرازی
اینا با هم اختلاف سلیقه نداشتن در این زمینه؟
در اونجا آیت الله شیرازی قدرتش خیلی بیشتر
بود.
بله، بعدها البته چرا مقداری قدرت ها پایا پای شد، بالا پایین می رفت، ولی برای شروع آیت الله شیرازی در مشهد خیلی قدرتمند.
و پس در حقیقت این ملاقات آقای علا با آیت الله شیرازی کمک کرد به این که
من در اون جلسه نبودم، در جلسه ملاقات و گفتگوشون نبودم، هیچ وقتم سوال نمی کردم که گفتگوتون در چه مبنایی بوده، ولی عقیده شخصی من اینه که بی تأثیر نبود. در این که شروع کردن حتی سازمان هایی که ما فکر می کردیم با من مخالفت بکنن این کارو کرد.
شما در پس چه سالی برگشتین مشهد؟
عجیب، من تاریخ ها رو من که یه مقدار با اینجا و اونجا میکس شده الان الان چه سالی هست؟
خب حالا انگلیسی شو میشه، یعنی اگه سال 79 انقلاب شد.
بله.
یا 57.
من در سال 77 رفتم.
دو سال قبل.
بله، دو سال قبل.
اون و اونجا رفتین همون دانشگاه اول شروع کردیم؟
نه خیر، ما دیگه یک زمینی رو گرفتیم خودمون ساختیم. بله، خودمون ساختیم. بله، تمام تشکیلات رو پیاده کردیم، یک تکه زمین رو شروع کردیم به سازندگی و انتقال خون ساختیم در اونجا.
و شما قبل از اینکه مسئول انتقال خون مشهد بشین این کار ساختمان تموم شد؟
بله.
وقتی رفتیم اونجا در ساختمان جدید شروع کردیم؟
نه، اصلا در مشهد نبود. نه. انتقال خون نبود، اون در مشهد هم شیر خورشید بود.
نه.
در اونجا هم شیر خورشید خون میگرفتن. ما که رفتیم زمین رو گرفتیم، یعنی استخدام من در تهران وقتی استخدام شدم زمین رو گرفتیم و 9 ماه قبل هم یک عده‌ای رو از مشهد استخدام کردیم و در تهران کارآموزی به اینا دادیم. انتقال خون تهران یک منزلی در تهران گرفت در خیابان عباس آباد که گروه هایی که از شهرستان می آوردن همون سیستم تهران رو، چه از نظر خونگیری، چه از نظر روابط عمومی، کارهای آزمایشگاهی، حتی یه مقداری تحقیقات، اینا همه رو تعلیم می دادن. 9 ماه در تهران بچه ها همه کارآموزی کردن که من خودم به عنوان ناظر بچه های شهرستان در تهران و مشهد، در تهران بودم برای بچه ها، مشهد هم گاهی برای ساختن انتقال خون می رفت.
پس 2 سال قبل از انقلاب شما سازمان رو اونجا افتتاح کردید؟
بله بله بله.
برای مراسم افتتاحش خاطرتون هست چجوری بود؟
2 سال قبل بود، ولی برای مراسم در اون زمان قرار بود که اولیا حضرت تشریف بیارن در مشهد افتتاحش باشه که دیگه نشد. البته انقلاب نشده بود، ولی این مسئله لوس شد که پیش نیامد و همینطوری که گفتم من هیچ وقت راجع به مسائل سازمان و چیزهایی که خصوصی بود یا تصمیم گیری آقای دکتر علا بود هیچ وقت سوالی نمی کردم. به صورتی بود که من فقط می دیدم که می گفتن قرار هست که ایشون افتتاح بکنن، ولی هیچ وقت این افتتاح پیش نیامد.
اولیادت علاقه داشتن به این کار، من یادم اکسا و اینا بود
بسیار.
که خودشون خون داده بودن برای اینکه مردم آشنا بشن و اینا.
حالا چندین بار که عکس بود، یکی 2 بار ایشون داوطلبانه به صورت یک فرد عادی آمدن در انتقال خون داد. یعنی ما 2 اتاقهای روبروی خیابان ویلا بودیم و خبر آوردن میدونید اولیا حضرت فرام دارن خون میدن با یه ماشین معمولی و بدون هیچ اسکورت و هیچ چیزی، و ایشون میامدن خون میدادن و رفتن.
همینطور که کار پیش میرفت مردم
عادی میشد درشون این کار، یعنی
دادن خون خیلی بیش از اون حدی که مورد ترس و وحشت بود که مردم بپذیرن، این کار بیشتر پذیرا شد، خیلی زودتر قبول کرد.
چه طبقاتی بیشتر می آمدن برای
خون؟ همه، هیچ در مورد خون دادن هیچ طبقه مخصوصی واقعا نبود که داوطلب باشن. البته بیان به صورت بیمارگونه دلشون میخواست هر هفته خون بدن، که خب این از نظر سلامتی درست نبود این کار. به همین دلیل هم دکترها همه قبلا سوال میکردن، پرونده ها رو چک میکردن، اسامی رو میپرسیدن و نمیگرفتن.
چرا میخواستن دوباره؟
فکر میکردن این از نظر انسانی باید این کمک رو کرد، باید رسید.
پول نمیدادین به کسی که؟
به هیچ جون، هیچ وقت.
شما یه فیلمی بود که آقای مهرجویی درست کرده به اسم دایره مینا، شما دیده بودید؟
بله بله.
چی
بله.
فکر میکردین راجع به اون فیلم؟
بله، دایره مینا خیلی جالب بود. یک شبی ما در همین خدمت آقای دکتر علا اینا بودیم که در شرکت نفت آقای دکتر اقبال هم بودن، دایره مینا که تهیه شده بود، دکتر علا موافق بودن این فیلم نشان داده بشه. آقای دکتر اقبال مخالفت میکرد که نه، این فیلم رو نباید نشون داد، چون اگر ممالک دیگه ببینن قضاوتشون روی ما صحیح نخواهد. استدلال دکتر علا این بود که باید ببینن که ما چه بودیم و چه شدیم. خب هر کشوری به هر حال از یک صفر شروع کرده تا به سازندگیش رسیده. با کمال تأسف هیچ وقت این فیلم در ایران به نمایش گذاشته نشد، در صورت که باز اگر عقیده شخصی من و اون روز که خب من اظهار نظری نمیتونستم در اونجا بکنم در مقابل گفتگوهاشون، نظر شخصی من این بود که مردم باید میدیدن، باید اون آلودگی ها رو میدیدن و این تمدن و سازندگی و بهداشت رو میدیدن.
جالب بود که این فیلم رو با بودجه وزارت فرهنگ بودجه تامین کرده بود، ولی خود خود آقای فرهنگ بود مخالف بودن با نشون دادنش، و بحثی بود بین گروه ها و واقعا بیشتر فکر میکردن باید نشون داده بشه.
بله بله، من فکر میکنم اگر این فیلم نشان داده میشد حتی داوطلبین خیلی بیشتر میشد. البته ایجاد داوطلب شدن مردم کار کردن روشون کار ساده ای نبود. تمام خانم هایی که در روابط عمومی کار میکردن اینا اکثرا روانشناسی خونده بودن، خانم ها رو تحصیل کرده بودن، کسانی بودن که بردباریشون بسیار زیاد بود، جوان بودن، روح انسان دوستیشون خیلی زیاد بود و با تمام وجود این آگاهی رو به مردم میدادن. گاهی طول اتفاق می افتد که شاید با یک دونر یک ساعت و نیم بحث و گفتگو می شد تا این رو قانع می کردن که دادن خون هیچ تأثیری در سلامت تو نخواهد داشت، حتی اگر بیمار باشه خب توسط طبیب این معاینه می شد. یعنی کار ساده ای نبود، به این صورت نبود که من الان دارم میگم مردم استقبال می کردن. استقبالشون با گرفتن آگاهی بود، یعنی تلاش می شد برای این اطلاعات دادن.
اون وقت که مشهد کار میکردین شما اداری بزرگی بود یا؟
در مشهد بله. ما 200 نفر کارمند داشتیم. بله.
و شما مسئولیت تمام این 200 نفر بودتون؟
با کمال تأسف خیر، من معاونت انتقال خونه داشتم تا استخدام مدیر عامل. بله، یعنی تعلیم این بچه ها و سرپرستیشون و ساختن انتقال خونه مشهد و به راه انداختنش همه به عهده من. ولی بعد از اینکه شروع کردیم مدیر عامل رو میگفتن باید حتما طبیب باشه، خب البته به جام بود، ولی بین من و مدیر عامل همیشه اختلاف.
کی بود مدیر عامل؟
آقای دکتر علوی ایشون بود. من عقیدم این بود اگر خون تا اون قطره آخری که داریم اگر مریضی هست بعد داد، استدلالشون این بود که باید ذره ذره مردم رو عادت داد. و خب وقتی مریضی مشتاق به مرگه که شما نمیتونید بگید ذره ذره بمیر، اینو به هر حال باید رسید، فعلا اینو باید نجات داد. و این اختلاف ما حتی در نوشته هامون، با وجود اینکه اتاق من و ایشون چسبیده به هم بود، ولی همیشه به عنوان یک مدرک من می‌نوشتم مطالبم رو روی کاغذ می‌نوشتم و به ایشون می‌دادم.
یعنی نظرشون بود که اگر یک مریضی احتیاج داره خون بهش داده نشه؟
خون بله بله، می‌گفتن که این خون رو اگر الان بیمارستان شاهرضا 50 شیشه خون میخواد، شما 50 تر بدین، فردا 60 تا میخواد، پس فردا 70 تا میخواد، خب باید تهیه بشه. بله که میخواد، این نیازه، به همین دلیل هم باید این سعی بشه. این یکی از مخالفت های ما بود و خب اونقدر جنجال بارا گرفت که من از مشهد منو برداشتم با کمال تأسف. این همیشه یکی از گلایه های من از دکتر علا هست که دکتر علا میگفتم من به خاطر تو که ناراحتی این کار کردم، ولی منو برداشتن از تهران و از مشهد و آمدم تهران.
این درست قبل از انقلاب بود؟
بله، شروع انقلاب البته بود. درست همون زمان بود که در مشهد ما شروع شده بود، یعنی تظاهرات خیابانی شروع شده بود و ما یک روزی یک خون به ارتش دادیم که مردم ریختن به سازمانو که چرا به ارتش خون دادید. و دوباره من استدلالم همین بود که هر انسانی فرق نمی کنه، هر کسی مشتاق به مرگه باید نجات پیدا بکنه، حتی یه قاتل اگر داره میمیره آدم باید نجاتش بده بعد محاکمش بکنیم. و شبانه در بیمارستان شاهرضای گدی خون میخواستن، وقتی ما خون رو گذاشتیم ببریم، راننده گفت من نمیرم خانم کفایی، برای اینکه مردم منو تیک پاره میکنن ماشین سازمانه ببینن. من خودم تو ماشین نشستم، تو ماشین نشستم و رفتیم تو بیمارستان شاهرضا. البته ریختن جلو ماشین ما و خیلی هم
بیمارستان شاهرضا
در مشهد نه خیر.
پس چرا؟
به خاطر اینکه سازمان انتقال خون به ارتش خون داد، به یکی از ارتشی ها خون داد. و خب در اونجا مردم البته یه مقداری شلوغ کردن، دور ماشین ما ریختن، من هم ترسیدم طبیعتاً، ولی کاری نکرد. رفتیم و ماشین ها رو بردیم و تو به مردم خون دادیم و تقطا اونجا بود و تزریق کردم.
اون اوائلی که شما متوجه شدین که یه اتفاقات داره میفته در زمینه مخالفت با رژیم، یا تو بیاد اولین باری که همچنین احساس کردین کی بود؟
اولین روزها واقعا این خانم افخمی گاهی شاید هم عمد بود برای به وجود آوردن نارضایتی. یکی از نمونه هاش همین مسئله فکنید حمایت حیوانات بود، بستن باغ وحش بود، توهین کردن های گاهی اینجوری بود، یک دستبندی های خاصی بود که من نمیدونم متاسفانه یا خوشبختانه هیچ وقت آدم سیاسی نبودم. اونقدری که فکر میکردم اگر افراد سعی کنم که به جامعه خودشون خدمت بکنن وارد مسائل سیاسی نشن، به هیچ چیز دیگه فکر نمیکردم و هیچ وقت نشدم. با تمام تلاشی که سازمان های مختلف برای کشاندن من به چیزهای سیاسی بود، نه علاقش بود و نه احساسی در این مطلب بود، ولی حس نارضایتی رو من میدیدم در افراد، میدیدم همین آقای دکتر علوی یکی از نمونه ها، نه اینکه به خاطر اینکه من باشون مخالفت داشتم، چون با کمال تأسفشون نیستن که الان از خودشون دفاعی بکنن، ولی این یکی از مسائل بود که در اون زمان به بچه ها وقتی میگفتم دو شیفت دارن کار میکنن، این باید یا پاداش یا قدردانی نامه بنویسید، اینو تشکر کنید از بچه ها. یه کسی که به جای 8 ساعت داره 16 ساعت کار میکنه، اونم یه همچین کار حساسی رو، یا ازش تشکر کنید یا یه گروه دیگر استخدام بکنید این کار رو. و ایشون نمی کردن، نه به اینا اضافه کاری میدادن، در صورتی ما بودجه داشتیم، بودجه در اختیارمون بود و سال اول این بودجه برگشت به تهران. ما میتونستیم یک دیکر سنتر برای بچه ها درست کنیم، بودجه داده بودن، تعداد خانم هایم که بچه داشتن، چون میگفتن بعد 20 تا بچه داشته باشن که یک دیکر باز بشه، ما تعداد 20 نفر مادر در اونجا داشتیم که اینا همه مثمر ثمر بودن، اینا همه تعلیم دیده بودن، سرمایه روشون گذاشته شده بود برای کارآموزیشون. اینو باز کنید، این پول رو به تهران برگردوندن، نه دیکر سنتر باز کردن، نه پاداش به بچه ها داده شد و نه حتی قدردانی نوشته روی نامه. خب این ایجاد نارضایتی بود. اون دختر خانمی که میدید در شیراز همکارش بچهشو میتونه صبح با خودش ببره یه جایی بذاره، من چرا نمیتونم؟ اینها همه عواملی بود که کم کم شروع میشد، شروع به نارضایتی میکردیم.
بعد اول شما فکر میکردیم که این به اصطلاح تظاهرات که داره میشه و یا فعالیت هایی که داره میشه، فکر میکردیم در چه جهتی پیش میاد، چه احساسی راجع به این اتفاقات داشتیم؟
من البته دو تا نمونه در انتقال خون داشتیم که دو نفری بودن که آمدن استخدام بشن و اینا گفتن چون زندانی سیاسی هستن حق ندارن استخدام بشن. دو تا جوانی بودن که خیلی واقعا از نظر فکری سازنده و روشن فکر رو و من فکر میکردم باید کمک بشن. یکی از مسائلی که اونجا منو تحت تأثیر قرار داد این بود که زندانی سیاسی چه ارتباطی برای سازندگی یک جوان داره. یه تکونی سیاسی اجتماعی شاید هم احساسی برای من به وجود آورد و برای خیلی از بچه ها. البته ما در حمایت در انتقال خون وقتی پیاده روی بود گفتن که همه باید برای پیاده روی بیاد، ولی من اون روز بچه ها بودم هر کسی که برای پیاده روی میخواد بره میتونه بره، هر کس هم نمیخواد بره میتونه نره، هیچ گونه تأثیری در کار اداریش نخواهد گذاشت.
این چی بود؟ موافق بود یا مخالف بود یا در چه جهتی بود؟
ایشون موافق بود.
موافق
بله.
یعنی؟
بله موافق رژیم آینده البته.
یعنی در تایید خمینی؟
بله بله. شروع اولین شروعها که نمیدونستیم خمینی در کار، اصلا خمینی رو کسی نمیشناخت، شناختی نبود. بعدها خمینی شد. در اونجا نارضایتی مردم بود، مردم ریخته بودن به خیابونا و شروع کرده بودن به مخالفت. این یکی از کسانی بود که جزو مخالفین بود، جزو مخالفین دولت بود و خب البته کسی بود، اولین کسی بود که بچهشو بلا فاصله از ایران فرستاد به فرانسه، میگه بچه من در جریانات انقلاب نباشه. آقای دکتر علوی بله، ولی خودش جزو تظاهر کننده ها، جزو نمیدونم بله مخالف رژیم سلطنت البته و موافق دولت خمینی پیاده روی میکرد. نمیدونم البته من این رو باید اذعان بکنم، من خودم هم از کسانی بودم که فکر میکردم باز بهتر بشه، فکر میکردم باید تغییر به وجود بیاد، چون ایجاد نارضایتی های نابجا خیلی در مردم زیاد بود، بی حد بود. دلیلی نداشت مخالفت بشه که یه کسی این لوله آب رو بکشه بیاره تو خونش، این لوله آب داره جلو خونش رد میشه. دلیلی نداشت که یک ماده صدی گذرونده بودن تخریب خونه، اگر نمیدن نکنم چی رو نمیگرفتن، نه نقشه با اینا. این ماده صدی که از مزخرفترین دلائل و استدلال های ساختن یه خونه بود،
در ارتباط با محدوده شهر بود یا در ارتباط با صحن حرم؟
نه نه نه، در همون محدوده شهر بود. بله یک محدوده تعیین کرده بودن و این شامل بیشتر طبقات فقیر بود، اینها بودن که شامل ماده صد می شدن. خب این به عنوان فرد نمیدونم آدم چرا منی که در قدرتم هست سیمان رو تهیه بکنم، چوب و آجر رو بخرم، من میتونم این کارو بکنم، ولی این کسی که فقط میخواد یه آلونه کنم با دست خودش بسازه حق نداره. این مسائل بود، دیده میشد واقعا بر سطح مثلا حتی دانشگاهی، خیلی از دانشجوهای دیده میشد که این نارضایتی رو از محیط دانشگاه داشتن و نمیفهمید چرا. بورس های گذاشته بودن برای اینا که بیان در خارج، استادا مخالفت میکردن، دانشگاه مخالفت میکرد، دلیلی نداشت. این بورس برای این بچه، برای این استعداد، برای این فرد در نظر میگفتن اینا اگر برن بر نمیگردن که دوباره خدمت کنن، بر نگردن. بالاخره از بین اینا اگر 100 نفر میرن 10 نفر برمیگردن، اون 10 نفر مثمر ثمر.
شما خودتون که فکر میکردین که بلکه وضع بهتر بشه، یه چیز سیاسی خاصی رو فکر میکردین یا فکر میکردین اصلا کلن وضع بهتر میشه، یا یه جهت سیاسی خاصی؟
نه، من جهت سیاسی خاصی رو فکر نمیکردم که درست باشه. من بیشتر تودهی نگاه میکردم، چون با کمال خوشبختی البته میشه گفت در تمام کارهام اونقدر که با مردم عادی در تماس بودم هیچ وقت با جامعه مرفه من در تماس آنچنانی نداشتم. شناخت داشتم ولی خیلی همنشین یا معاشرت یا نمیدونم رفت آمد آنچنانی نبود. بیشتر همین گروه ها بودن. میگم در حمایت حیوانات ما این توده رو میدیدیم.
خب این نه به عنوان حزب توده، منظور
نه بله خلق رو میگم، مردم رو، مردمی. بله فکر میکردم وضع مردم بهتر میشه، فکر میکردم گروه جوان به نتیجه بهتری میرسن. البته الان با شناختی که روی این جامعه دارم از آن به اشتباه خودم میکنم، چون فکر میکنم هیچ کدوم جامعه بود که بیاد به دانشجوش تویشن بده، ماه 300 تومن بده، به دانشگاه ببرش، بعدم بگه بعد از این که تموم کردی این 300 تومن به شرط میگم که متعهد بشی برای من کار کنی. ما در اینجا بالاترین نمیدونم رشته های تحصیلی هم که داشته باشیم باز در التماس جاب و شغل هستیم و این بود در اونجا.
پس شما آخرین روزایی که در مشهد کار میکردین
تظاهرات خیابانی شروع شده، یک مقداری مخالفت های مردمی، ولی فرد هنوز تعیین نشده بود. من کسی رو به عنوان خمینی در مشهد نمیشناختم، فقط نارضایتی مردم بود. البته یکی دو دفعه این باعث خیلی ناراحتی و عصبانیت من شد، چون یکی دو تا سازمان هایی که ما رفته بودیم خون بگیریم مردم خون نمیدادن، میگفتن به خاطر مخالفت کردن میگفتن ما خون نمیدیم، و هرچی دلیل براشون میآوردیم که شما اگر برای سازندگی توده مردم هست این 500 نفر دارن میمیرن، این یکی از قدم های اولی است. تو که نمیتونی بگی که من تو رو میکشم برای اینکه میخوام 50 نفر یا 1000 نفر رو نجات بدم، خودش یکی از قدم هاست و خیلی احمقانه رفتار میشد، برخورد ایجاد میشد که هیچ استدلال قوی در پشت این تظاهرات یا این مخالفت ها نبود. مردم ما نمی کنیم این کارو برای این که محیط عوض شد، جامعه عوض شد.
شما به عنوان یه زن به اصطلاح پروفشنال تو این ماهایی که تظاهرات شروع شده بود این چه احساس کردین که مشکل تر شده از نظر اینکه خب بالاخره دیر یه روز مذهبی بود و اینا در یه شهر مذهبی؟
نه، شاید برای اولین بار حتی یک احساس لذتی در من به وجود آمده بود که مردم اونقدر با هم وابسته شدن، همه با هم یکی شدن، همه به هم کمک میکنن، همه یک وابستگی، یک همبستگی توده‌ای به وجود آمده بود در هر سطحی. همه از حق خودشون گذشت میکردن، همه از مال خودشون به دیگری میدادن. شاید هم یک نمیدونم صحنه سازی ظاهری بود یا یک دسیسه در پس پرده بود، به دلیل اینکه همین جامعه که این طور با هم وابسته و متحد و گره خورده شدن، بعد به جای رسید که همدیگر رو لو میدادن، این اونو لو میداد به همسایه، نمیدونم پهلویش میگفت که بچه فلانی تو استخ رفته، کیک نمیدونم در بازار این حرف زده، و خب اینا همه عمیق نبوده دیگه، حتما عمق نداشته. و اولین باری که واقعا یه مقداری باعث ناراحتی من شد این بود که بعد که آمده بودم در تهران از اتاقای بالای انتقال خون نگاه میکردیم، سر چهارراه یک افسر شهربانی ایستاده بود، یک راننده ماشینی، حالا نمیدونم چه ماشینی، آمد از اونجا رد شد، افسر ایست که بیست این خط باید بره سر اون چهارراه، این نه تنها گوش نکرد، آمد پایین یک کشیده ای زد به گوش افسری که اونجا بسید، و اون هیچ گونه دفاعی از خودش نشون نداد،
افسر
راهنمایی هیچ گونه، فقط به صرف این که توده مردم از یک قدرت تصنعی داشتن بهره‌وری میکرد و این یک دفعه حالت دردآوری بود، چون اگر شما در پناه قانون نباشین، این هرج و مرج یک روزی هم شامل حال خود آدم میشه. یعنی همین آدم ممکنه یک روزی تو گوش بندم بزنه، در خونه منم باز کنه، برای اینکه هیچ قانونی نمیتونه دفاع بکنه. و خب یه خورده یه تکونی بود برای من در اونجا.
پس شما هیچ وقت احساس نکردین که مثلا حالا بلکه لازم باشه چادر سر کنین یا روسری سر کنین؟
اوائل که آخر هیچ صحبت چادر نبود اصلا. این آزادی ها بود که هر کسی بی چادر در تظاهرات میخواد بره، هر کسی بی آستینه، نمیدونم. حتی ما روزی که میگفتن دور حرم تظاهرات همه برن، تمام سازمان ها داشتن میافتن، شهر واقعا یک پارچه تعطیل شده بود، تا توی صحن حرم میگفتن احتیاج به چادر نیست، با روسری بیاید. در صورت هیچ کس در مشهد اطراف، حتی اطراف حرم با روسری نمیرفت، سعی میکرد چادر سرش کنه. اما در اونجا این اجازه رو دادن که اگر میخواید روسری سرتون کنه. هیچ رنگ سیاسی ندادن، این بعدها رنگ عوض کرد. و اگر خاطرتون باشه، وقتی که گفتن که باید خانم ها روسری سرشون کنن، عده زیادی از خانم ها تظاهرات رو انداختن و رفتن. و در اونجا خواهر من وقتی برگشت گفت من یکی از ننگین ترین روزهای زندگی ما داشتم، چون اون رفت در این تظاهرات. برای اینکه فحش ها و حرف هایی که مرد ها در حاشیه واسطه بودن به ما میدادن، اونقدر خجالت آور بود که من فکر میگم اصلا این کلمات رو هیچ وقت عمرم نشنیدم و چطور ممکنه همچین صحبت هایی ده بوده.
این تظاهرات مشهد بود
یا تهران؟ تظاهرات ضد چادر در تهران بعد از آمدن خمینی بود. بعد که رنگ میدونید، حتی روزی که خمینی هم آمده بود، صحبت از این که چادر سرتون بکنید نبود. بعد کم کم هی رنگ عوض میکرد، هی نقشه. و یکی از خانم های سازمان هم یادم در همون روز میگفت، وقتی گفتن باید همه روسری سرشون کنن، چادر سرشون کنن، گفت خدای من، آیا از این بدتر هم ممکنه بلایی سر ما بیاد؟ که خب بعد جنگ شد. وقتی جنگ شد گفت من دیگه نمیگم از این بدتر، چون بدتر از جنگ هم ممکنه سر ما بیاد. که خب آمد، واقعا آمد.
در مورد انجمن یا در مورد سازمان انتقال خون چیزی دیگه خاطرتون هست؟
نه، یکی از زیباترین و واقعا غرورانگیزترین پارهای زندگی من بود و همیشه در آرزوی یک همچین شغل، چون اونقدری که این لذت نجات یک انسان بر من اون رضایت خاطر ایجاد میکرد بود که هیچ وقت فکر نمی کنم. حتی در اینجا که آمدم یه نامه برای دکتر علا نوشتم که من همیشه در آرزوی زندگی کردن با بچه هم بودم، اما اگر فکر میکردم یک روز یک همچین بلایی سر مملکتم خواهد آمد، حاضر بودم برای تمام عمر حتی از دیدارشون محروم باشم و کشورم اینجوری مورد ظلم و ستم و مردمش اینجور قرار نگیرم. خیلی خاطره شیرینی داشتم، خیلی غرورانگیز بود، یکی از شغلهایی بود که واقعا افتخار میکردم به کار کردنش هر لحظه و هر دقیقه شو. و همینطوری که جز مطالب اولی هم گفتم، هیچ وقت در هیچ شغلی که من در ایران داشتم توسط سفارش یا معرفی اصلا به وجود نیامد، فقط وجود خودم. به همین دلیل هم هست که من فکر میکنم اگر تک تک ماها سعیمون در این بود که خدمت بکنیم، هر کاری در هر سطحی مسمر ثمر باشیم، اون مملکت به این روز نمی افتاد. ما همیشه متهم میکردیم، میگفتیم کیک دزده، کیک خیانتکاره، فلانی اجحافگره. اگر خودمون این کارو نمی کردیم، به دیگران هم اجازه نمی دادیم که به وجود بیان. اگر پیروی از قانون بود، من بارها مثلا توسط اعضای خانواده خودم شنیده بودم که ماشینشون پارک میکردن و تیکت میگرفتم. با فلانی سرهنگی یک رفیقم تیکت بهش میدم یا 20 تومنه. آخر همین 20 تومنه تیکت، این خلاف اون جامعه است، به هم ریختن اون اجتماع بود. و خوشبختانه این وقت خلاف نگردم، نه اینکه خلاف نکردم، برای اینکه 20 تومن ندم، نه اینکه برای اینکه کسی رو کسی منو نمیشناخت. چرا؟ همم شناخت داشتن در مشهد. فقط این کارو میکردم برای اینکه دیگران نکنن. همیشه از خط پیاده رو خودم رد میشدم، برای اینکه دیگران هم این کارو بکنن. و با کمال تأسف نمیدونم، میگم شاید هم باید گفت متأسف از این جنبه که من هیچ وقت تو کارهای سیاسی نبودم که ببینم در پس پرده سیاست چه عواملی بوده یا هست که اینجوریه و که به این صورت در آمده. متأسفم.
خیلی ممنون. فهم کردم.
خواهش میکنم.